بسم الله الرحمن الرحیم. نشست اهمیت نسخه پژوهی در فرایند استنباط حجت الاسلام و المسلمین رضا مختاری.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. توفیقی شد که خدمت دوستان عزیز برسم و مطالبی رو با هم مذاکره و مباحثه کنیم. میدونید که صنعت چاپ تو کشورهای اسلامی و به خصوص کشور ما ایران از حدود سال 230 هجری اومده. تو اروپا بیشتر از 500 سال پیش آثار چاپی هست و سابقه چاپ داره، منتها در کشور اسلامی، حالا کشور ما، تقریبا سال 230 هجری شروع کردن به چاپ کتاب و سند چاپ وارد شد و اولین کتابایی هم که چاپ کردن یا اولین کتابی که چاپ کردن رساله های جهادی است. تو قضیه جنگ های ایران و روس علمایشی رساله های جهادی زیاد نوشتن، معروف شده رساله‌های جهادی. اولین کتابایی که چاپ کردن رساله‌های جهادی است. البته مسیحی‌ها و ارامنه اصفهان از دوره صفوی ماشین چاپ داشتند و شواهدی هست بر این، منتها در اختیار مسلمان‌ها نبود. چی؟ بله بله. بله، 233. مثل 42 که میگیم یا 57 که میگیم. بله. اصلاً بعد از اینکه صنعت چاپ رایج شد و کتاب‌های حدیثی و فقهی و کتاب‌های علوم اسلامی چاپ شد، دیگه رسم این که علما علاوه بر نسخه چاپی به کتاب خطی هم مراجعه کنن کم کم ریشه کن شد و ور افتاد. که میگیم کم کم به خاطر اینکه هنوز هم، یعنی زمان ما هم، خیلی از فقها به نسخه چاپی کتاب حدیث اکتفا نمی کنن، مگر اینکه کسی مقابله کرده باشه با نسخه خطی معتبر یا خودشون مقابله کنن. مثلا آیت الله شبیری حفظه الله تهذیبشون رو، تهذیب ده جلدی شیخ طوسی رو، خیلی سال پیش، شاید 50 سال پیش، با یه نسخه خطی معتبر تهذیب مقابله کردن، اختلافا رو همه گوشش نوشتن و اون نسخه رو ما هم از اون گرفتیم، عکس گرفتیم، موجوده، داریم. به خاطر اینکه ما باید بر اساس کلام معصوم علیه السلام فتوا بدیم، استنباط کنیم و امثال اونها، از کجا مطمئن بشیم این حدیث به این شکلی که تو این کتاب چاپ شده این مطابق اون چیزیست که مثلا کلینی رحمه الله یا شیخ طوسی علی الله مقامه نوشته، مگر اینکه مصححش یا آدم فاضل دقیق النظر فهمیده‌ای باشه که اولا به نسخه های خوب مراجعه کرده باشه، ثانیا عادل و ثقه باشه و اختلاف های مغیر معنا رو ثبت کرده باشه تو کتاب. ولو اگر خب سابقا نسخه خطی به اصطلاح کسانی که کتاب می‌خواستن، معمولا علما خودشون وقت و فرصتی که خودشون استنساخ کنن نداشتن، استکتاب میکنن. استکتاب یعنی به کاتبی، به ناسخی میگفتن این کتابو بر ما استنساخ کن، اجرت شو میدیم، هزینه شو میدیم. اون ناسخین خیلی هاشون بی سواد بودن، یا سری مینوشتن یا گاهی وقتا یه صفحه یه صد جا مینداختن. خب این نسخه اگه مقابله نشه با اون نسخه اصلی اعتباری نداره. شیوه علما از قدیم این بوده که مؤلف که نسخه ای رو کتاب تألیف میکرد، بعد شاگردان نسخه برداری میکردن، با نسخه خود مؤلف مقابله میشد، کلمه به کلمه پیش استاد مقابله میشد. مقابله که میشد، بعد استاد یا شیخ یا مؤلف، هر کی بود، گاهی وقتا استاد خود مؤلف کتابه، گاهی وقتا شاگرد مؤلفه، گاهی هم با واسطه ها همچنان استادی است که نسخه صحیح دستشه. مقابله که میکردن شهادت میدادن، یعنی استاد شهادت میداد روی نسخه مینوش که این نسخه مقابله شده است با فلان نسخه، نسخه اصل و معتبره، و به این شهادت انها گفته میشد. انها یعنی وقتی کتاب تمام میشد گفتن انهاهو، یعنی به پایان آورد فلانی کاتب یا اون که قاری بود، سماعن، تصحیحن، قرائتن، به شکلهای مختلف در مجالسی در فلان تاریخ هم کار به پایان رسید و این نسخه نسخه صحیحه. ما حالا چند نمونه از انهاءات شهید ثانی رو برای کافی و تهذیب آوردم براتون بخونم که ببینید مقید بودن که کافی رو و تهذیب رو با نسخه معتبر مقابله کنن و بعد از مقابله هم تغییرش رو بنویسن که معلوم بشه این ملاکه. حالا بین الهلالین نسخه تهذیب شیخ طوسی به خط خود شیخ همش نه، ولی قسمت عمده ایش پیش شهید ثانی بوده. خودش در کتاباش دوسیج رو تصریح میکنه توی مقاصد علیه و جاهای دیگه. حالا به خاطر اینکه وقت میگذره من مواردش کار ندارم، ولی اینکه نسخه اصل به خط خود شیخ طوسی رو داشته مسلمه. پسرش هم صاحب معالم تو منتقل جمان، منتقل جمان فی الاحادیث الصحاح والحسان خیلی جاها تصریح میکنه که اینجا به خط شیخ طوسی تو تهذیب مثلا واو بود، فا بود، نمیدونم ازا بود، ازن بود و امثال اینها. خرج نسخه اصل تهذیب رو شهید ثانی داشته، پدر شیخ بهایی شیخ حسین بن عبدالصمد استنساخ کرده، دیگران هم استنساخ کردن و بعد مقابله کردن با نسخه اصل و انهاءاتشون رو نوشتن و همچنین کافی رو. مثلا انهاء تهذیب و من براتون یک دو چه بخونم، چون آخر هر بابی و هر کتابی انهایش رو می نوشتن. این از شهید ثانیه، تصویرش هم تصویر خط شهید ثانی رو همون 20 سال پیش که ما این رسائل شهید چاپ کردیم تصویر خط شهید هم آوردیم غیر از تایپش. شهید مثلا باید انها بود، این ضمیرش به پدر شیخ بهایی برمیگرده که کتاب رو پیشش خونده. انهاه و ادام الله تعالی تأییده و تصدیده و اجزل من کل عارفت حزه و مزیده قراعتن، یعنی هم خونده و تصحیحن، اونجا که اشتباه بوده نسخه تصحیح کرده و ضبطن، ضبط یعنی کلمات مشکل رو اعراب گذاری و شکل مشکول میکردن که اشتباه خونده نشه و ضبطن فی مجالس نسخه های قدیمی ضبط و شکل هم داره. یه زیارت عاشورا، کتابی راجع به زیارت عاشورا ما چاپ کردیم دو سال پیش از آقای حاسد مهدی محمودی گلپایگانی، توی اون تصویر حدود 100 نسخه از نسخه‌های زیارت عاشورا هست، نگاه کنید همش مشکوله، یعنی جور نبوده که لخت و عور فقط مجرد کلمات باشه. و متاسفانه تو تصحیح‌های اخیر که میگم در دوره ما که کتابا تصحیح میشه، این هنوز رسم نشده که توی تصحیح ضبط و شکل اصل نسخه رو بیارن و بگن در نسخه اینجور بود، و این خیلی تأثیری داره تو معنا. حال یه نمونه شو سریع عرض کنم، تو نهج البلاغه در اون وصیت از امیر علیه السلام بعد از ضربت خوردن از ابن ملجم هست که فرمودن الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، توی این چاپی ها نسخه چاپی همینجوری که من الان خوندم لا یسبقکم فی العمل بهی غیرکم، ولی تو نسخه خطی نهج البلاغه دو جور ضبط و شکل اینجا داره، یکی لا یسبقکم یکی لا یسبقکم، دو جور باید دید که کدوم صادر شده. اینطور نیست که ضبط و شکل نسخه ها اهمیتی نداشته باشه. حالا شهید اینجا میگه قرائتن و تصحیحن و ضبطن فی مجالس آخرها یوم الاحد لخمس مذین من شهر ربیع الاخر سند 55 و 955 و کتب الفقیر و الله تعالی زین الدین ابن علی ابن احمد شامی العاملی حامدن لله تعالی مسلیان علی رسوله محمد و آله مسلمن مستغفرا. یا یکی دیگه انهای دیگه انهاه و قراعتن و تحریرن و ضبطن. قراعتن تحریر یعنی خودش استنساخ کرده، هم خودش استنساخ کرده هم خونده، و ضبطن ضبط و شکل هم گذاشته فی مجالس آخرها یوم الاثنین خاتمت شهر جماد الاخره سنه 55 و 900. از این انهاءات شهید زیاد داره رو کتاب تهذیبی که الان باقی مونده. کافی کلینی هم همینجور برای کافیه کلینی هم شهید به حساب مقابله کرده و انها داره. حالا انهایش رو بخونم، یه حکایتی هم داره اونم عرض میکنم خدمت. این انهای کافیه. انهاه و احسن الله و توفیقه و سهل الى کل خیرن طریقه قراعتن، پس خونده کافی رو پیش شهید، و ضبطن، ضبطم کرده مشکلاتش را، و فهمن مشکلاتش هم تفهیم شده بهش فهمیده. فی مجالس آخرها لیلت الاربعا سادس از شهر ربیع الاخر عام 54 و 954 و کتب الفقیر و الالا زین الدین ابن علی. باز دوباره یه جای دیگه کافی، انهاه و قراعتن احسن الله علیه و اسبغ نعمه علیه فی مجالس آخرها یوم سابع عشر شهر جماد الاولا سنت 54 و 900. و همچنین موارد دیگه، من دو مورد خوندم از این انهاهای شهید. حالا این انها بود، یه جا دیگه داره بلغ قراعتن، یه نفر فقط خونده دیگه، تحریر و ضبط و شکل و اینا کارش نیست، فقط خوندنش بوده، میگه فلانه پیش من خون و تا اینجا رسید. بله نسخه معتبر داشته باشه، حالا حکایتش هم میگم خدمتون. بله بله، چی؟ خط کلینی نه، ولی نسخه خوب، حالا حکایتش هم میگم. خط کلینی نمیدونیم کی از بین رفته، ولی نسخه خوب بوده که حالا نمونش هم عرض میکنم خدمتون. حالا اینو آخر کلاس در خدمتون هستم، علل و عواملش رو عرض میکنم خدمتون. توجه هم بودی؟ نه ضبطه، یعنی شکل و اعراب همون اول که استنساخ میکردن تو نسخه ها بوده، نه اینکه کاتب از خودش بگذاره، حکایت میکنه از نسخه ای که از اون مینویسد. توجه فهمودین؟ ولی خود کاتب گذاشتنش که اعتبار نداره که از پیش خودش بذاره. بله توی نسخه که بوده، نسخه اصل، همون رو حکایت میکردن. بله اونجوری که میشنیده، بله اونجوری که میشنیده ضبط میکرده، یا حالا حداقل اونجوری که از مؤلف کتاب مثلا کلینی ضبط کرده همونو میبردن. مورد دیگه انهاه و قراعتن، فقط قراعته. مورد دیگه بلغت المقابله به حمد الله و منه به نسخه المستنسخ منها، مقابله با اون نسخه‌ای که ازش استنساخ شده، همینقدر، بیشتر از این شهادت نداره. باز بلغ مقابلتن و تصحیحن حسب الجهد و طاقه فی مجالس بلغ الارض و به اصله المنقول من، این فقط مقابله است، یعنی اون اصلی که از روش نوشته شده این رو با اون مقابله کردیم. حالا بیشتر از اون ما دیگه شهادت به تصحیح نمیدیم، از روی فلان نسخه نوشتیم، این مثل فلان نسخه است، یعنی هر کیفیتی که اون داره اینم داره، حالا تصحیح شده است اینم ضبط اینا رو نه. قرازم اینه که قدما برای این که به اصطلاح مطمئن بشن که حدیثی که دارن استفاده میکنن و فتوا میدن طبقش استنباط میکنن صحیح و درسته، با نسخه های معتبر مقابله میکردن و تصحیح میکردن و استفاده میکردن. شهید ثانی رحمت الله علیه زندگی‌نامه خودنوشتی داره، خیلی شیرینه. من با اینکه تصحیح کردم و خیلی سال پیش از سواد حضورم براتون که سال، بله سال 1380 چاپ شده، بعد از اون تاریخ هم هر وقت که باز مراجعه میکنم میخونم، چند بار خوندم، زود آدم رها نمیکنه، بس که جذابه، هی دلش میخواد بقیهشو بخونه. یه اتفاقی که بر شهید افتاده توی یکی از سفرهاش، میگه که در فلان سفر، سفر به استانبول، یه شب خواب دیدم که من و دوستانم پیش مرحوم کلینی هستیم. حتی اسمم میاره، میگه که دوستان من از جمله شیخ حسین بن عبدالصمد، پدر شیخ بهایی هم بود تو مجلس. اونجا ما از شیخ کلینی، کسی که تو این فکرها باشه، میگه ما از شیخ کلینی در خواب نسخه اصل کافی رو طلب کردیم. گفتیم نسخه اصل کافی به خط شما نیست، نسخه اصل کافی رو بدید. میفرماید که فدخل البيت و اخرج لنا الجزء الاول من في غالب نصف الورق الشامي، قطعشو میگه، داخل خونه شد و جزء اول کافی رو آورد. ففتحه فاذا هو بخط حسن معرب مصحح و رموزه مكتوبتون بالظهر یا بالزهر، یعنی با رنگ لاجوردی. فجعلنا نتعجب من كون نسخه الاصل بهذه الصفه فسررنا بذلك كثيرا لما کننا قبل ذلك قد ابتلینا بهی من رداعت نسخ. قبل از این میگه نسخه خوب نداشتیم، کلینی که نسخه خوب رو آورد یه جزش رو، خیلی خوشحال شدیم. به کلینی گفتیم بقیه اجزا رو بیار. فطلبت من بقیه الاجزا فجعل يتعلم من تقصیر الناس فی نسخها و رداعت نسخهم. به اصطلاح اظهار ناراحتی و دلتنگی کرد که مردم کوتاهی کردن در استنساخ کافی و اون استنساخ‌هایی هم که دارن خیلی زیبا و صحیح نیست و قال انی لا اعلم عین بقیه الاجزا، همون یه دوزی که آورد بقیه رو گفت نمیدونم، و اینم خیلی ناراحت بود این جمله رو میگفت که چرا کوتاهی کردید در استنساخ کتاب. بعد فرمود اشتغلوا بهذا الجزء الا ان اجد لكم غيره، اینا مشغول بشید تا بقیه شو پیدا کنم. بعد خلاصه رفت و سراغ بقیه اجزا و یه جزء دیگه آورد به خط خودش نبود، به خط غیرش، الان مثلا قالب الورق شامی و توضیحات جزء، حالا قصه مفصله میتونید از تو خود کتاب بخونید، این جلد دوم رسائل شهید ثانی صفحه 880. بعد ایشون میگه که در همون جلسه ما یکی از دوستانمون شیخ زین الدین فقانی هم بود، ایشون گفت که من یه جزء دیگری از نسخه اصل رو دارم با همون کیفیت نسخه اصل خود شیخ کلینی و دفعه او الی به من داد و سررت و کثیرن، منم خیلی خوشحال شدم. بعد میفرماید که این کتابی که زین الدین فقان این جزء که به من داد، رفتیم سراغ شیخ کلینی و خرج نابل اجزا الی شیخ الجلیل المصنف و هو جالسون فی مکانه الاول، و باز صحبت رداعت نسخ کتاب و تقصیر ناس شد. اون وقت من بهش گفتم، شهید میگه یا سیدنا به مدینه دمشق رجل من اصحابنا اسمه زین العابدین قرابیلی قد نسخ کتابک هازا نسخه فی غایه الجوده فی ورق جید و جعل الکتاب فی مجلدین کل واحدن بقدر کتاب شرایع و هازه النسخه فخر علی المخالف و المعالف. من به کلینی گفتم شما ناراحت بودی از اینکه نسخه های خوب نوشته نشده؟ نه، این زین العابدین قرابیلی بسیار عالی استنساخ کرده و نسخه رو داره. فتحلل وجه الشیخ رحمه الله سرورا، چهرش باز شد و از هر الفرح و فتح یدیه اظهار خوشحالی کرد، دستش رو باز کرد و دعا له به دعا ان خفی لم احفظ لفظه ثم انتبهت، دعا کرد این قرابیلی رو که به این قشنگی کافی رو استنساخ کرده. این حالا ماجرای خواب شهید ثانی که با کلینی داشته. این نسخه قرابیلی رو مطالعه ندیدیم، ولی همین چهارشنبه گذشته نجف مشرف بودیم در یه جلسه ای که دوستان فهرست نگارمون گفت این نسخه کافی که شهید وصف میکنه اینو اخیرا پیدا کردیم دیگه، توی جلسه مجال نشو ازش بپرسم که کجاست و امثال اینها. گفت این نسخه ای که شهید اینجا در ماجرای خوابش میگه به خط زین العابدین قرابیلی از کافی هست، اینو اخیرا پیدا کردیم. خب این اهتمام گذشتگان به مقابله و تصحیح نسخ برای اینکه از اشتباه مصون باشن.
نسخه معتبر
کافی، خب حالا احتمال این که شهید همه استنساخاش از روی این باشه یا نه، اینو باید پیدا کنیم، نسخه قرابیلی بیاد عکسشو بگیریم ببینیم که همین بوده یا نه، چون نسخه که زیاد بوده از کتاب تاجب هم بودیم، یه نسخه دو نسخه نبوده. اونتا می نوشتن اولیست که ما این کتاب رو از روی چه نسخه استنساخ کردیم، کاتبش که بود، در چه تاریخی بود. هر سبز مزورم بریتون که پس برای اینکه ما بتونیم کلامی رو به معصوم نسبت بدیم باید منتهای تلاش و کوششمون رو بکنیم، یا اعتماد کنیم به حرف افراد ثقه‌ای که مقابله کردن با نسخه‌های مصحف، یا بهترین نسخه‌ای که در دسترسه، که بیشتر از این که ما تکلیف نداریم، بهترین نسخه‌ای که در دسترس هست یا خودمون مقابله کنیم یا ثقه‌ای مقابله کرده باشه و به ما اطلاع بده. حالا تو تصحیح های
نه تعمد
چون ناسخین این کتاب ها معمولا، مگر بعضی موارد هست، یه ناسخ مثلا ناسبی باشه، نمیدونم سنی باشه، تعمدش خیلی کمه. مواردی هست ناسخین هم مثلا گفتن که مثلا این نسخه ای که ما عروش استنساخ کردیم مثلا اسم امیرالمومنین هر جا اومده به جعل السلام یا چی نوشته کرم الله وجهه، مثلا تصرف کرده تو نسخه. این موارد اینجوری خیلی کمه، بیشتر مال غفلت و به اصطلاح سرعت در استنساخ و امثال ایناست. اون وقت ببینید، حالا من مواردی رو عرض می‌کنم خدمتتون که اگر که تو نسخه‌های چاپی اشتباه بوده و توجهی نشده به این که باید به نسخه خطی و نسخه اصل مراجعه کرد، مقابله کرد، و بعد که نسخه اصل یا نسخه معتبر، اصل که میگیم یعنی اونی که خود مؤلف نوشته بوده به خط خودش، معتبر اونی که مقابله شده با نسخه مؤلف، آدمای وارد و عالمی مقابله کردن، دقت کردن. بالاخره با نسخه معتبری ما باید مقابله کنیم. مواردی رو ما حالا خدمت رو عرض میکنم که نتیجهش معلول این هست که این دقت و این توجه نشده. هر سبت این حالا تفصیل داره، اینم بعد از جلسه خدمتون عرض میکنم. اون که یه کسی نسخه رو تصدیح میکنه میگه ما اینو نسخه اصل قرار دادیم، این معناش این نیست که نسخه اصل مؤلفه یا چی. مثلا یه نسخه کاملتری است و خوشخطتره، میگه ما اینو محور قرار دادیم، بقیه رو با این مقابله کردیم. نسخه اصلی که ما اینجا الان میگیم یعنی خط مؤلف، یا اونی که مقابله شده است خط مؤلف با اون، یا نسخه معتبری است. توجه فرمودید؟ ولی نسخه از کتاب خیلی هست. ببینید حالا یادم نیست شما توی مکاسب شیخ انصاری، مکاسب محرمه، در بحث قنا شیخ انصاری علی الله مقامه مطلبی رو از کفایه سبزواری نقل میکنه، کفایه محقق سبزواری. بعد این مطلبی که از کفایه نقل میکنه تو کفایه چاپی نیست، هر دو چاپ کفایه، چاپ سنگی کفایه که همون قدیما چاپ شده. چون این مطلب توی کفایه چاپی نیست، محشین اینجا متعجب شدن و گفتن چه حرفی شیخ انصاری نقل میکنه، چرا دقت نکرده. حالا به جای اینکه بگن احتمالا نسخه‌ای که ما بهش مراجعه کردیم صحیح نیست، بعضی هاشون به شیخ حمله کردن. مثلا مرحوم شهیدی علی الله مقامه فرموده که من حرف کفایه رو همشو براتون میارم، ببینید اول و آخرش رو اینه: کی ترا ان المصنف، یعنی شیخ انصاری، کیف غیر فی النقل، حالا کجاش یه تغییر داد در نقل، فحصل من جهته، از جهت این تغییر، ما تراه من الاغلاق و الاضطراب حتی لا تقتر به عظم شأن ناقل بل تراجع الى الکتاب المنقول من. حالا خود مرحوم شهیدی مراجعه کرده به کفایه چاپی، خب در حالی که آب کفایه چاپی، از کجا کفایه چاپی مطابق اصلش باشه؟ خب یه ناسخی دادن، یک بزن ناسخ استنساخ کرده و رفته. ممکنه گاهی وقتا یه بزرگوار میگفت از گاهی وقتا بعضی نسخه‌های اسفار ظاهرن چاپ سنگ قدیم یه ورق افتاده، توجه فرمودین؟ صرف اینکه این نسخه چاپیه که بله، کی لا تختر به عظم شأن ناقل بل تراجع الى الکتاب المنقول من. و بعدش میفهمید که تا بفهمی که لیس فی الکفایه، کفایه سبزواری، من الاستدلال بهی اثر. این فرمایش مرحوم شهیدی. مرحوم میزا محمد تقی شیرازی علی الله مقامه میزای دوم که تعلیقه داره بر مکاسب چاپ سنگی شده، چاپ جدید ظاهرا نشده، تعلیقه مختصری هم هست، ایشون اینطور نوشته با احتیاط نوشته: هازا ولکن ما رأیت ما حکاه قدس سره عن الکفایه، ما رأیت ما حکاه شیخ فی باب الغنا فی المکاسب و فی کتاب الغذا و شهادات کفایه، بل لم یذکر روایت علی ابن جعفر علیه السلام فی شیء من البابین. روایت علی ابن جعفر که تو کفایه اومده، تو این دو باب کفایه که توی مکاسب شیخ اومده، تو این دو باب کفایه نیست. و لعله، این مقتضای هم دقت هم احتیاط میزا محمدتقی شیرازیه که فوریاد هم کسی رو رمی به اشتباه و جعل و تغییر رو اینا نکنه، فهمده و لعله قدس سره شیخ انصاری وجده فی مقام آخر من الکفایه، غیر از این دو باب که ما گفتیم، فلا بد من التتبع. این مقتضای احتیاط همینه، حالا در مقام آخر نیست، تو همین مقام، منتها تو نسخه صحیح، نه این نسخه ای که ما مراجعه میکنیم و غلطه. ایشون فرموده فلا بد من التتبع. امام خمینی علی الله مقامه با اشاره به همین فرمایش میزای شیرازی در مکاسب محرمه فرمودن که و عن الکفایه انه کذا و این قال بعض المدققین، بعض المدققین یعنی میزای شیرازی دوم، ما رأیت ذلک فی الکفایه فی باب الغنا فی المکاسب و فی کتاب الغذا و شهادات. خب دو چاپ اخیر مکاسب هم، اون چاپای اولش رو من دارم، اخیر نمیدونم، یعنی چاپای اخیرش رو ممکنه درست کرده باشن، هم مکاسب چاپ انتشارات اسلامی جامع مدرسین که مکاسب محرمه رو چاپ کردن، هم مکاسب کنگره شیخ انصاری مجموع الفکر، تو هر دو تا چاپ اینجا گفتن که به اصطلاح این حرفا توی کفایه نیست، این حرفا که شیخ نقل میکنه تو کفایه نیست، در حالی که اگه ما مراجعه کنیم به نسخه خطی مصحح کفایه سبزواری که مقابله شده با نسخه اصل و تو کتابخونه‌های مرعشی همینجا هم هست، این همین چیزی که شهر انصاری نقل میکنه بدون شاید یک حرف یا یک کلمه کم و زیاد عیناً درش هست. اون ناسخی که استنساخ کرده و کفایه بر اساس نسخه اون ناسخ چاپ شده، اون ناسخ اشتباه کرده و انداخته، یا نسخه‌ای که از روش نوشته خراب بوده. و حالا نسخه سبزواری، نسخه صحیح سبزواری که شیخ انصاری هم به اون مراجعه کرده، این مطالبو داره و دیگه جلوی این اشتباهات گرفته. یعنی این حالا سابقا چاپ رسم بوده، ولی الان برای چاپ مکاسب، چه چاپ مجموعه الفکر، چه چاپ جامع درسی، قاعدش این بود که در این جور موارد به نسخه خطی مراجعه کنند. به نسخه خطی چیه؟ چون اینطور نیست که هر نسخه چاپ شده معتبر باشه و هر چه هست ما بهش اعتماد کنیم. این حالا یه نمونه بود در این که جلوی اشتباه رو میگیره اگه مراجعه کنه آدم به نسخه خطی. یه نمونه هم از کافی نقل کنم خدمتتون. در کافی شریف هم چاپ مرحوم آقای غفاری و هم چاپ سنگی‌های قدیم و هم چاپ دارالحدیث، با این تفاوت که چاپ دارالحدیث یه اختلاف نسخه تو پاورقی نقل کردن که اونی که تو پاورقی نقل کردن حلال مشکل هست. ببینید در کافی شریف این روایت هست در کتاب الاشربه باب الغنا. حالا تو پرانتز و بین الهلالن اینم عرض کنم، هر جا به کتاب‌های حدیثی ارجاع میدید تو کار تحقیقی مقصودم، نه حالا توی کار عمومی و ترویجی برای مردم و اینها، تهذیب، کافی، استبصار، همه اینها، غیر از ارجاع به جلد و صفحه، عنوان کتاب و عنوان باب را هم حتما ذکر میکنید، چون خود عنوان کتاب و عنوان باب کمک بکنه هم به فهم حدیث و اینکه فهم مؤلف از این حدیث چی بوده، چرا توی این باب آورده. کلینی این حدیث که میخونم آورده تو کتاب الاشربه باب الغنا حدیث 22. حال نگاه کنید، کتاب الاشربه باب الغنا حدیث 22. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن جهم ابن حمید قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام انا کنت، لابد یعنی دیروز کجا بودی، فظننتو انه قد عرف الموضع. ظننتو گاهی جواب معنای ایقنتو هم هست، اینجا هم ظاهرا به همین معنا باشه. من فهمیدم که امام فهمیده من دیروز کجا بودم، یه جای ناجوری رفته بودم. فقلتو جولتو فداک، اینجوری مثلا توجیه کردم، گفتم دیگه گرفتار شدم و منو بردن اینجا. جولتو فداک انی کنتو مررتو به فلانن، رفتم سراغ فلانی، فحتبسنی فدخلتو الى داره، رفتم داخل منزلش، و نظرتو الى جواریه، نگاه کردم به کنیزاش. فقال علی امام علیه السلام ذالک مجلس لا ينظر الله الى اهله، این مجلسی که تو رفتی، مجلس لا ينظر الله الى اهله، امنت الله عز وجل على اهلک و مالک. این تو کافی شریف هم چاپ دارالحدیث هم چاپ آقای غفاری همینجور اومده تو متن. این حدیث رو شیخ حر عاملی هم در وسائل نقل کرده، عرض و حضورم براتون که وسائل شیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسبوبه باب 101 حدیث 4. شیخ حر عاملی اینجا اشکال کرده که مرحوم کلینی حدیث رو تو باب غنا آورده. خب اینجا بحث از غنا نبود. دوباره میخونم ببینید جایش غنا هست. مرر تو به فلان فحتبسنی فدخل تو الى داره و نظر تو الى جواری، غنا کجا بود؟ ایشون میگه که شیخ خور در ذیل حدیث تو وسائل فرموده هازا لا تصریح فیه بالغنا لکن فهم منه الکلینی منه ذالک، کلینی ازش غنا فهمیده، فاورده فی باب الغنا، و به همین جهت تو باب غنا آورده در کافی. و قرینته انه لا وجه للتحدید لولا، قرینه این که مال غناست اینه که اگر غنا در کار نبود چرا امام علیه السلام تهدید کرد؟ لأن نظر الى الجواری به اذن سیده نجائزون، میگه نظر تو الى جواری، حالا هم که با اذن سید و مالکشون بوده، و قد اذن للراوی، راوی هم که اذن داشت از سیده نه و مالک جواری بری که نگاه کنه، پس دیگه وجه تهدید چیه؟ کل اینی مرحوم شیخ با اون شمل حدیثش و قرینه این که شیخ کلینی در باب غنا آورده فهمیده است که، یعنی گفته که لابد کلینی از این حدیث غنا فهمیده، قرینش هم این تهدید امامه. خب این نسخه کافی.
ما الان یه مال بین الهلالن اینم عرض کنم، علاوه بر نسخ دیگر، یک نسخی که از یک حدیث ما مراجعه میکنیم بر فهم درست حدیث و ضبط درست حدیث، حتما باید به نقلهای دیگر حدیث در کتابهای دیگر هم حتما مراجعه کنیم، به خاطر اینکه گاهی سهوی به اصطلاح سقطی چیزی توی کتاب هست تو کتاب دیگه نیست، مجموع قرائنی که کنار هم میذاریم فهم ما درست میشه از حدیث. کتب اربعه یه حدیث که مثلا تو تهذیب هست حتما باید نگاه کنیم تو کافی و فقیه و استبصار چجور اومده، مکمل هم دیگه است، نقل های مختلف.
نسخه شناسی که کمک نمی کنه، شاید واقعا شیخ صدوق و فلانی متفاوت.
نه این از باب دیگه است کردم، اون غیر از نسخه شناسی. گفتم غیر از نسخه شناسی برای اینکه ما مطمئن بشیم ما صدر چی بوده باید به سایر نقل‌ها هم نگاه کنیم. بله، به نسخه شناسی کمک نمی کنه. حالا این بین الهلالین بود، اگه فرصت شد یه شواهدی بر این مراجعه به سایر کتاب‌ها هم میگم غیر از نسخه. خب همین حدیث تو دعایم الاسلام قاضی نعمان عرصوت اسماعیلی هم هست، قاضی نعمان عرصوت حضورم براتون که معاصر کلینیه، متوفای 363، کلینی متوفای 329، ایشون 360 معاصرم و منبعش هم منبع طولی نیست، عرضیه، یعنی اینجور نیست که دعایم الاسلام از کافی نقل کرده باشه، از منابعی نقل میکنه که کلینی نقل میکنه. همین حدیث دو جای دعایم اومده، منتها سند غیر از اسم امام حذف کرده، توی که کافی بود محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن جهم ابن حمید قال قال علی ابو عبدالله انا کنت. تو دعایم الاسلام هست، هر سوال آدرسی هم بگم اگه خواستید مراجعه کنید، دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 208 حدیث 764 تو دعایم الاسلام هست و عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال لرجل من اصحابه، توی کافی بود انا کنتا، توی دعایم هست اینا کنتا، فرق نمیکنه، اینا کنتا امسه، حالا امسه هم داره، دیروز کجا بودی؟ قال الرجل فظننت انه قد عرف الموضع الذي كنت فيه، فهمیدم که امام فهمیده کجا بودم، قلت و جلت و فداک مررت به فلان. این مضمون همون مضمونه ها، حالا فقط گاهی کلماتش مثل انا و اینا فرق میکنه، مررت به فلانن فتعلق بی و ادخلنی داره، حالا فتعلق بی شد فارسی ما بگیم آویزون شد به من، یا بگیم بندال من شد، بندال شد و ادخلنی داره، منو برد خونشون. خب این کلمه رو توی نقل دعایم اضافه داریم که توی نسخه رایج کافی نیست، نسخه شافی، و اخرج الی جاریتا له فقنت، توجه فرمودین؟ یه جاری اومد که غنا خوند، فقال امام علیه السلام امنت الله على اهلك و مالک ان ذلک مجلس لا ينظر الله الى اهله. این یه نقل دعائم، یه نقل دیگه هم دعائم داره عین این، بعضی کلماتش توضیح بیشتری داره. نقل دومش هم عرض شد که جلد 2 صفحه 207 حدیث 759، قبلی 764 بود، این 759. تو نقل دومش اینه، و عن جعفر بن محمد علیه السلام انه سأل رجلا ممن یتصل به سأل عن حاله فقال، اون شخص جلت و فداک مر بی فلانون امسه فأخذ بیدی، این همون بندالم شد یا فحته وسنی، فأخذ بیدی و ادخلنی منزله و عنده جاریتون تزربو و تغنی فکنتو عنده حتی امسینا، تا عصر اونجا بودم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ویحک اما خفت امر الله ان یأتیک و انت على تلک الحال انه مجلس لا ينظر الله الى اهله. ببینید به وسیله این دعائم ما میفهمیم که علت این که کلینی حدیث در باب غنا آورده اینه که این اخرج علی جاریتا فقنت هم تو نسخه کلینی بوده، حالا تو این نسخه های چاپی افتاده توی اون باب آورده. این حالا تا اینجا توی کافیه دارالحدیث نگاه کنید، تو متن همین رو آورده، ولی تو پاورقی از یه نسخه قدیمی که مال زمان یحیی بن سعید یا نسخه یحیی بن سعید صاحب الجامع فی الشرایع، تو اونجا آورده که در این نسخه این اضافه رو داره، اضافهش مضمونش همینه، عبارتش این نیست ولی مضمونش همین است که از دعایم خوندیم، یعنی به وسیله اون نسخه معلوم میشه که چرا کلینی حدیث رو در این باب آورده.
مطمئنیم که بوده و افتاده یا هم شمع
حدیث شده؟ نه مطمئنیم که بوده، چون توی اون یه نسخه‌ای که هست معنا نداره که یه عالمی از پیش خودش توجه فرمودین یه چیز اضافه کنه. نه ناسخ‌های بعدی میگم گاهی خود ما هم که چیز می‌نویسیم دیدین که یه ساعت یا چند تا کلمه از چشممون میفته. توجه فرمودین؟
اصالت عدم زیاده.
حالا اصلش و عدم زیاده اینا رو توی این وادیش وارد نشید.
فرماشان با پیش فرد اون مبنای دیگه و الا ممکنه همه شمع حدیث شناسی کلینی باز شده باشین روایت رو در خدمه آورد.
آره اگه این قرائن رو نداشتین، یعنی اگر نقل دعائم نبود و اون نسخه نبود میگفتیم شمش، توجه فرمودی؟ ولی حالا که اونو هست دیگه احتیاجی هم به اون شم نیست، هم نسخه ای از کافی هست که اونو داره، هم نقل دیگری در دعائم اون جمله رو داره.
مثلا به تشخیص مقابل کننده در تفاوت معنا تأثیر نداره، مقابله رو انجام نمیده.
خب نه این به اصطلاح
این در قدیم هم
نه قدیم مینوشتن که به اصطلاح این کلمه رو نتونستیم بخونیم، این دو جور خونده میشه، توجه فرمودید؟ همه احتمالات مینوشتن. اینجور نیست که من مثلا تشخیصم اینه که اینه همجور بخونم و بنویسم برم. میگفتن ظاهرن، یکی از معاصرین بود، یعنی میگفتن که اینجور ظاهرن نه قطعاً. مرحوم علامه قزوینی، آقا محمد خان قزوینی، نه رفیقی قزوینی، آقا محمد خان قزوینی صاحب یادداشت‌ها و اینا، ایشون معروفه که بعد که به اصطلاح مواردی از اشتباهات می‌دیده معروفه میگفته من بسم الله رم که میخوام بنویسم تو قرآن نگاه میکنم نویسم و بعد یه چیزی رو می‌نویسه میگه ظاهرن، بعضیا رو میگه ظاهرن ظاهرن، دو تا زا میذاره، یعنی تردیدم بیشتره، بعضی‌ها سه تا زا، یعنی میگه من اینو نوشتم ولی یقین ندارم که این کلمه باشه، سه بار وا یعنی ظاهرا نمیذاره که دقت کنی که آیا واقعا این بوده یا نه، این دقت ها رو داشتن. بعد نقاش و خیلی دقیق، حالا نقاش بگیم باید خیلی دقیق، نقاش گاهی وقتا حالا ناسخینی هستن که نقاش که میگن به این معنا که وارد نیستند و فقط رو نویسی کردن رفته. بعضی از نسخه ها هست که مثلا یه فعل رو مثلا ید او یدش رو این ور سطح نوشته، اوش رو اون ور سطح، معلوم میشه که این نفهمیده، همینجور به قول شما نقاشی گرفته. نه نقاش به این معنا نه، مقابله گر باید کاملا متن رو بفهمه، هر جا هم نتونست بخونه و نفهمید علامت بذاره. چند دقیقه وقت داریم که من موارد دیگه رو شواهد رو بگم؟ وقت داریم بسیار. ببین این یه نمونه از فوایدی که به اصطلاح توی مقابله با نسخه‌های خطی و نسخه‌های قدیمی به دست میاد. دو نمونه هست که یکیش مال کفایه، یکی مال کافی. حالا اینم عرض کنم خدمتتون که آیت الله شبیری می‌فرمودن درست هم هست با شواهد، می‌فرمودن که نسخه‌های حدیثی که در اختیار علامه مجلسی بوده صحیح‌تر و درست‌تر بوده از اون نسخه‌های حدیثی که در اختیار مرحوم شیخ الرعاملی بوده، و وقتی ما مقایسه میکنیم این دوتا رو با هم ببینیم که نقل های علامه مجلسی دقیق‌تر و درست‌تره به خاطر نسخه‌هاش. حالا یه شاهدی بر این عرض میکنم و بعضی از بزرگان این نکته رو توجه نکردن و توجه به این که اجازات نقشش چی هست، انحاءاتی علامه خوندم خدمتون، خیلی از انحاءات داریم که بعد که شیخ و استاد انحاء رو مینویسه بعد میگه که عجز تو روایت این کتاب را و این نسخه را بر این آقای شاگرد برای دیگران که این نسخه را و این کتاب را روایت کنه. اونجایی که اجازه بر اساس و مستند به یه نسخه مصحح باشه، خب اونجا دیگه یقین داریم این نسخه را اجازه داده، که قدیما و اوائل اجازات قضیه اینجور بوده، یعنی نسخه را میخوندن پیش شیخ تصحیح میکرده، انها مینوشته، اجازه هم میداده. کم کم به مرور زمان دیگه اجازه متوقف بر خوندن متن نشد، چون کتابا شد کتابای مشهور و رایج، دیگه لازم نبود که کتاب رو پیش شیخ و استاد بخونه تو استاد بهش اجازه بده، همینجور تقاضا میکردن شما اجازه روایت بگو، همین که الانم میگن، الانم به اجازه روایت از آقایون میگیرن، کسی نسخه‌ای بخونه کتاب بخونه اینجور نیست، اجازه نقل روایت میدادن. اون وقت بعضی از بزرگان فقهای معاصر تصور کردن که مثلا همه نسخی که پیش شیخ الرعاملی بوده نسخ با اجازه به ایشون منتقل شده، اجازه داره شیخ الرعاملی، اجازه شو داره، اجازه نقل کتب اربعه و غیر کتب همه اینا رو داره، فکر کردن که اجازه داره شیخ خور و اجازه مستند به نسخه است. نقلی که شیخ خور عاملی تو وسائل داره ترجیح دادن بر نقلی که تو خود نسخه تهذیب هست و این اختلاف نقل تو استنباط و تو فتوا فهم میکنه. حالا مورد چه بخوام شرح بدیم طول میکشه، در باب صوم هست و امثال اینا. اون وقت بر اساس این و شاگردان اون بزرگوار هم همین کارو میکنه، غافل از اون که این اجازات شیخ خور مستند به این نسخه ها نیست.
فایده نداره وقتی اجازات
نه
اگه به نسخه نباشه عملا
احسن این تبرکه میشه دیگه. توجه فرمودید کمی که الان ما اجازاتی که الان میگیریم فقط برای تبرکه. توجه فرمودید اجازات روایت که الان ما میگیریم
وقتی وسائل اجازاتش نقل کرد صرفا تبرکه.
آره تبرکه. اونجایی که مستند به نسخه باشه اونجا البته یک فایده تبرکه از اون فواید دیگه هم داره. مثلا شیخ عاملی اجازه میده مثلا به من نقل کتاباش، یه فایدهش اینه که میفهمیم ایشون اینقدر کتاب داره، اینقدر تألیف داره. توجه فرمودین؟ یه فایدهش تبرکه. مثلا شهید ثانی اینجا نگاه کنه اجازهشو به شیخ حسین بن عبدالصمد اجازه کبیره داره. خب هم میگه چه کتابایی پیش من خوند، هم میگه من این تألیفاتو دارم. خب بهترین راه برای اینکه معلوم بشه این کتاب تألیف این آقا هست یا نیست اینه که تو اجازه خودش تصریح کنه. حالا بین الهلالین چند وقت پیش، یکی دو سال پیش شاید هم دیده باشید اون کلیپ آقای سید کمال حیدری که یه عبارتی میخونه از شیخ مفید راجع به شیخ، از شیخ مفید راجع به شیخ صدوق و خیلی گرد خاک میکنه. خب اونجا یه مقاله ما تو مجله کتاب شیعه شماره 21 در نقد این چاپ کردیم، در نقد همین فرمایش ایشون چاپ کردیم. خب اون کتابی که نقد میکنه ایشون ازش، اسمش تو هیچ یک از اجازات علمای شیعه نیامده. تازه فهمیدید که بگن این کتاب مال فلانیه، تو هیچ یک از اجازات تو موضوع شیخ مفید کتابایی که قطعا مال شیخ مفید هم نیست چاپ شده و توضیح دادن، گفتن چون نسبت داده شده به شیخ مفید ما تو موضوع آوردیم، مثل اختصاص، مثل نکت اعتقادیه. تازه فهمیدی مقدماشو که دیگه نگاه نمیکنن، میگن چون اینا توی کتابای قبلی تو نسخه ها به شیخ نسبت داده شده ما همه رو یه جا جمع کردیم برای محققین، نه برای اینکه عوام مردم رو با این تحریک کنیم و مثلا دست بندازیم علما رو. تازه فهمیدی اختصاص هست، نکت اعتقادی هم هست، هیچ کدومش هم قطعا از شیخ مفید نیست. تو همون مقالات مربوط به شیخ مفید هم اثبات شده که مال شیخ مفید نیست. خب اون کتاب اسمش تو هیچ یک از طرق اجازات علمای شیعه نیست، حالا خود شیخ مفید که هیچ، اسمش تو هیچ یک از کتابهای شیخ مفید کتاب دیگه‌اش نیست که بگه من در فلان رساله اینجور گفتم. تو همین رساله هیچ اسمی از آثار دیگه نیست که بگه در فلان کتاب. شاگردش نجاشی، شاگرد شیخ طوسی که این همه تألیفات اسم بردن اونو اسم نبردن. تو نسخه های خطی همین رساله هیچ کدومش تصریح نشده که این مال شیخ مفیده یا مال فلانیه. توجه فرمودین؟ اولین بار تو قرن 11 شیخ علی عاملی نقی شهید تو دور منصور میگه من یه همچین کتاب برخوردم و نقل میکنم، نمیدونم مال کیه، شاید مال شیخ مفید باشه، شاید مال سید مرتضی باشه، ایشون هم میگه شاید مال کسی دیگه باشه، اما مضمونم نمیخوره. این که میگم تبرک یه جهتش تبرکه، ولی این که شهید ثانی میگه پهلو من این دهتی کتاب رو خون، میفهم این دهتی کتاب رو داره، وجود داشته، نسخه داشته. هر سبت حضورم براتون که بله مقصودم این بود. وقت اونجا دیگه نباید وقتی ما نسخه تهذیب شیخ طوسی که شهید ثانی مقابله کرده با نسخه معتبر داریم دیگه نباید اعتماد کنیم به نسخه وسائل که باش مختلفه. این شاهدم سر این بود.
کلا وجه تعلق کافی دارالحدیث تو بعد اینجا از این نسخه نقل میکنه تو نقطه ای که کدومو اصل قرار بدیم کدومو نسخه بدل قرار بدیم اینا شاخصاشون چیه؟
اینو برمیگرده به اون رشته تصحیح متون، اون یه مطلب دیگه است. توجه فرمودین؟ حالا یه کسی سلیقه‌ای داره یه نسخه رو میگه اصل، بقیه اختلافا رو همه رو میاد تو پاورقی. یکی سلیقه‌اش به اصطلاح گزینشی و اقتباسیه، هر جا صحیح دید توی متن میاره بقیه رو شکل‌های مختلف تصحیحه. ما حالا اینجا هدف اونه که ببینیم نزدیکترین متنی که از امام علیه السلام صادر شده کدوم متن بوده.
رشته تصحیح متون گرایشی
از رشته تاریخ؟ نه، تصحیح متون اصلا خودش امروز عرب ها که بهش میگن احیا و تحقیق، تو فارسی و به اصطلاح دانشگاهی‌ها میگن که ویرایش انتقادی. توجه فرمودین؟ مخصوص حدیث هم نیست، تو همه کتاب ها، کتاب کلامی، فلسفی، تفسیری، همه کتاب تصحیح میخواد، تحقیق میخواد به روش امروزی و کتاب‌های روش تصحیح هم الا ماشاءالله نوشتن. 50-60 کتاب فارسی و عربی در باب روش تصحیح متون داریم یا تحقیق و احیای متون. این کلاس‌هایی هم برگزار شده در این باره که اگه علاقه داشتید اونا باید صوتش رو بگیرید و گوش بدید نوارش هست. حالا یه شاهدی بر این بیارم که همون نسخه بهار بر نسخه علامه مجلسی بر نسخ شیخ خور مقدم بوده و مصححه. یه حدیثی رو شیخ خور عاملی در وسائل نقل کرده در باب غنا، و چون وسائل بیشتر در دسترس علماست برای نقل احادیث، به همون شکل مغلوط تو رساله های غنای قدیم و جدید، حتی رساله های معاصرین هم حسن، من اسم برم کتاب های معاصرین هم به همون شکل مغلوط از وسائل نقل کردن. شاید 5-6 مورد آدرسه شد توی به اصطلاح کتاب غنا، میراث فقهی غنا جلد 3 صفحه 2168، اونجا آدرسه شد دادم، میتونید نگاه کنید. من حالا سریع متنشو میخونم. ببینید در در تفسیر عیاشی حدیثی هست که علامه مجلسی در بهار هم نقل کرده. من اول صورت صحیحو بخونم تو بعد اون صورت مغلوطی که میخونم میدید چقدر به اصطلاح به هم ریخته. تو عیاشی هست بهار هم به همین شکل: کان ابلیس اول من تغنا، اول کسی که غناخون ابلیس بود، و اول من ناح نیاحت، مکاس محرمه نیاحت دید، و اول من حدا، خودی که برای شطور میکنند و اینا. خب این چه این اتفاق افتاد؟ اولها لما اکل آدم من الشجره تغنا، وقتی که اون شجره منهیه رو آدم خورد تغنا ابلیس، فلما حبته حبوت، وقتی از بهشت اخراج شد و به زمین حبوت کرد، حدا حدی خوندن، فلما استتر، این نسخه بدلش استقره، شاید استقره بهتر باشه، فلما استقر علی الارض ناح یذکره ما فی الجنه، وقتی که از آدم مستقر شد روی زمین نوحه خوند و یاد بهشت یادش مینداخت بهشت رو. خب این نقل عیاشی و نقل بهار. اول من تقنا، اول من نو، اول من هدا. حالا تو وسائل هم چاپ های به اصطلاح 3 جلدی سنگی قدیم، هم چاپ 20 جلدی مرحوم آقای غفاری، هم چاپ 30 جلدی آل البیت، البته این چاپ 30 جلدی آل البیت دو تا ورژن داره، اون نسخه اولیه‌اش اخیراً با یه تصحیحاتی دوباره چاپ کردن. اینی که من میگم مال چاپ اولیه 30 جلدیه، ممکنه تو بعدی درست شده باشه. داره که کان ابلیس اول من تغنا، اینش که درسته، و اول من ناها، تا اینجا هم درسته. اون اول من حدا که توی بهار بود تو وسائل نیست. لما اکل آدم من الشجره تغنا، که این مطابقه همون بهاره. حالا اینجا به بعدش توی بهار و عیاشی هست فلما هبط حبوت آدم، فلما هبط حدا، توی وسائل شده فلما هبطت حواء الى الارض، یعنی حدا شده حوا، دیدن حوا الی بود گفتن باید هبطت باشه. فلما هبطت حوا الی الارض از ناح لذکر هی ما فی الجنه، یعنی حدا شده حوا، هبته هم شده هبتت، اول من حداش هم مثلا به کلی افتاده. و به همین شکل هم تو چاپای وسائل هست، هم توی موارد متعدد که وسائل نقل کردن، و حداقل مثلا به نسخه بهار یا خود عیاشی، مثلا خود وقت تو به اصطلاح در وسائل میخوای ارجاع بدی آدرس بدی به عیاشی، همین که نگاه کنی آدرس بدی که کافی نیست، باید ببینی اختلاف داره یا نه. یه کلمه اختلاف داره باید بگی تو باورایی توی منبع ما اینجوریه، نه اینکه فقط همین سر درد با این آدرس بنویسی بری دنبال کاری. و این مسامحات، حالا این حدیث بود، گاهی جاها مسامحات عجیب تری از اینا اتفاق میفته که نشون میده ما تو کارامون بعضی وقتا خیلی دقت نداریم. یه موردی رو بگم، این حالا همراه با لطیفه هم هست، به اصطلاح ضرری نداره، خارج از بحث نسخه است، ولی ببینید چجور تصحیح میشه و کما زیاد میشه. اصلا از حضورم براتون که یک کتاب شناسی به اصطلاح حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، آقای عبدالجبار رفاعی نوشتن که از فضلای عراقی هستند، سابقا ایران بودن، حالا بعد از سقوط صدام برگشتن ایران. توی ذریعه آقا بزرگ تهرانی تو کتاب ها هست، چون ایشون کتابایی که چاپ می‌شده تو ایران، عراق، بلاد اسلامی معرفی می‌کرده. یک کتابی که معرفی کرده توی نیم ساعت تو ذریعه توضیح هم نداره، فاطمه، که حالا توی تداول فارسی ما میگیم فاطمه عره، فاطمه اره نوشته که در 40 صفحه در تهران چاپ شد. همین تو ذریعه بیشتر از این نیست. آقای عبدالجبار رفاعی که خب عرب بود و اطلاع از کتاب های فارسی و مثلا فاطمه اره و اینا نداشت، این کتاب رو به نقل از ذریعه ارده در ردیف کتابایی که راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نوشته شده. خب مثلا فاطمه است دیگه، حتما راجع به حضرت صدیقه. خب باید مراجعه کنی به منبع ببینی چیه. حالا باز بین الفلال یه چیزی دیگه یادم افتاد. یکی از فضلا کتاب شناسیه عرض دوست حضورم براتون که کفایه آخوند خراسانی نوشته. یه کتاب کفایه داریم به اصطلاح کلمه کفایه درش هست، مال قرن هشتم که در عرفان هم از مرحوم آقای جلالی تصحیح کرد. ایشون بدونه که مراجعه کنه که این همین که کلمه کفایه یا شرح کفایه یا توضیح کفایه تو اسم کتاب بوده اوورده در ضمن شروع کفایه آخوند خراسانی، اصلا خود کتاب مال قرن هشتمه. آقای همایی هم تصحیح کرده قدیما. این بند خدا هم مراجعه نکرده به اصل ببینید چه کتابیه. نوشته که فاطمه اره راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها اول تو مجله تراسونا چاپ شد، بعد فکر میکنم توی کتاب مستقل به اسم معجم ماکوت بهن زهرا سلام الله علیها، بعد به نقل از ایشون تو کتاب فاطمه و زهرا بحجت و قلب المصطفی آخرش اومده کتاب شناسی به نقل از آقای رفاعی. بعد اون آقایی که ترجمه کرده فاطمه و زهرا بحجت قلب المصطفی را اومده به اینجا که رسیده، حالا اینم نکرده خود اسم این کتابو هم عیناً بیاره. حالا اگه نگاه میکرد به لغتنامه ده خدا یا اصلا منابع دستی نگاه کنید، ده خدا فاطمه اره نوشته است کنایه از زنی بیشرم که حکایت‌های هزار و یک شب و اینا اصلا توضیحش رو ده خدا داده تو لغتنامه. یعنی هم اون زن بدنامه همین کتاب کتاب مزخرفیه و توی اون فاطمه و زهرا بحجت قلب المصطفی ترجمه است رسیده به اینجا اون آقای مترجم نوشته است که فاطمه میبینم. فاطمه اره لابد گفته این اره بوده. خب اگه اره بود میگفتیم میبینم، میگه اره هم نداره ها هم نداره، اره چه رفتی به میبینم داره. مراجعه کنید چه فاطمه میبینم. این وضع تحقیق و دقت ماست و مسامحه هایی که ما داریم در نقل و اینها.
البته این که متداول داره چاپ میشه و هیچ کس هم هیچ صدایی رو در نمیاد نشون میده اینه که به هر حال خوانندگان هم یا کمن یا اطلاعی ندارن.
همین دیگه
در دستم هم دوره.
بله، در حالی که همه بسیار تحقیق ضوابطی داره که اینکه آدم به منابع اصلی منابع اولیه باید مراجعه کنه. الان شما برای یه کار فقهی و استدلالی به هیچ وجه نباید به منابع دست دوم اکتفا کنید. نمیگیم مراجعه نکنید، مثلا به نقل وسائل اصلا نباید اکتفا کنید، حتما باید برید سراغ نقل منابع اولیه. و کسی به نقل منابع دوم ثانویه اکتفا کنه نتیجه همین چیزا میشه. حتما باید به منبع اولیه در دسترس مراجعه کنید که امثال این اشتباهات رخ نده. موارد زیاد حال من از باب نمونه عرض کردم.
دو چهارم دستواست دیگه اومده بشه میگه هر روایتی که می‌بینید یعنی فرض
کنم خب شما وسائل رو اکتفا نکنید، کافی و فقیه و استبصار و اینا رو هم ببینید. نه نسخه ها رو، همین چاپ ها رو، اون بهترین چاپ گرد مال نسخه به جای خود همین چاپ معمولی هم نگاه می‌کرد. حالا این آقا اگه نگاه می‌کرد همین ده خدا به اینکه زحمت زیاد نداره که ترجمه هم بدید، یا این هم به فهرست‌های کتاب‌های چاپی سنگی و غیر سنگی از همه جا غیر از ذریعه اونا رو نگاه می‌کرد که بالاخره موضوع این کتاب چیه. ترجمه هم بدید.
کتابی که همه
نسخه رو دیدن همه کتاب الان ببینید سابقا زمان مرحوم آقای غفاری قبلا که چاپای سنگی میشد کافی و کتابای حدیثی، اون وقت که به اصطلاح هم فهرست نسخه‌های خطی نبود، حالا مجال نشد من راجع به این که توضیح بدم شما آقای نسخه رو ببینید از کجا پیدا کنید، چجوری پیدا کنید، راهش چیه، فهرست نگاری نسخه خطی چیه. سابقا علما هم کتاب چاپی داشتن هم کتاب خطی، سراغ می‌گرفتن هم دیگه. شما کتاب کا خدا رحمتون علامه حسن‌زاده آملی رو علی الله مقامه شفا رو که تقسیم کرد الهیات شفا و نفس شفا، من در خدمتتون بودم و کارش انجام دادم. ایشون فرمود 10 تا نسخه ظاهرن، حالا نفس یا الهیات یکی از اینا تو مقدمش هست نگاه کنید. 10 تا نسخه مراجعه کرده، هر 10 تا نسخه تو کتابخونه خودشون بوده، از جایی نگرفتن. علما قدیم هم نسخه چاپی داشتن هم خطی، از همدیگه سراغ می‌گرفتن نسخه کافی داریم، میگه بله ما داریم، 5-6 تا از مرجع جمع می‌کردن کافی رو تقسیم می‌کردن. بیشتر از اینم تکلیف ما نداشتیم چون قدرت نداشتیم، بذل وس به همون مقدار محقق می‌شد. الان که به راحتی میشه از نسخه ها عکس گرفت، فهرست شده نسخه ها از اطراف و اکناف دنیا میشه نسخه رو تهیه کرد، الان دیگه برای تصحیح کتاب‌ها نباید اکتفا کرد به دو نسخه‌ای که دم دستمون هست. باید همه رو استثنا کنیم. توی این فهرست دنا و فنخا نزدیک 1000 نسخه از کافی هست. حالا کامل نیست، هر کدومش یه بابی است. یا تهذیب رو که الان در به اصطلاح نجف اشرف دارن تصحیح می‌کنن، روایت ما تهذیب شیخ طوسی رو 1600 تا نسخه تهذیب رو بررسی کردن. 1600 نسخه که از این نسخه کدوم از این 1600 نسخه 150 تا رو انتخاب کردن که بهترین بوده. و از چی؟ عتبه عباسیه. در سبت حضورم براتون که همین جلسه‌ای که پریروز چهارشنبه هم ما نجف اشرف بودیم خدمتون، یه بحث همین بحث نسخه‌های تهذیب بود. 1600 نسخه رو شناسایی کردن اطراف دنیا و از این نسخه‌ها رو ما خودمون عکس گرفته بودیم بهشون دادیم. از این 1600 نسخه حدود 150 رو انتخاب کردن برای مقابله و تصحیح. الان که امکانش هست، تکلیف مصححین همیناست. یه جا اگر اختلاف نسخه تأثیر مهمی در فتوا داشته باشه، اون مفتی باید به نسخه‌های معتبرم مراجعه کنه. یک دو مورد من یادم از قدیما آیت الله شبیری به من می‌فرمودن که این کلمه رو تو این حدیث تو نسخه تهذیب کتاب‌های مرشی نگاه کنید ببین این کلمه اینجوریه یا اونجوری، چون تأثیر داره فتوا. آها، بله، قرار زمینه. الان که امکانش هست مختصاش این همه نوز، ولی حالا مفتی اونجایی که احتمال میده که مغیر معنا باشه دسترسی به نسخه لازم نیست، همه رو خودش مراجعه کنه. با اینه که ارتباط دارن با تصحیح، میگه شما نسخه‌های معتبر رو نگاه کنه اینجا چی هست که آدم مطمئن باشه که ماصد در معصوم علیه السلام چی چیزی. حالا فهرست های نسخه خطی و چگونگی فهرست نویسی و به اصطلاح یه نسخه میخوام از جای بگیریم، هم چجور مطلع بشیم هم چجور تهیه کنیم، اینا دیگه یه بحث مصطفایی است که به اصطلاح این جلسه مجال نشه که خدمت شما
بشه. مثلا الان که البرهان تفسیر قرآن مثلا اون فراز داخل پرانتز آورده،
کدوم قسمت رو؟
مثلا همین و اول من هدان.
خب این مثلا توی یه نسخه ای نبوده. ما میدونه که سلیقه مصححین مختلف، قدیما هم تصحیح، قدیما یعنی تو تفسیر برهان به اصطلاح اون روش های اصلی تصحیح و معمولا رعایت میکردن به ذوق خودشون. رسم اینه که اگر یه چیزی رو ما از خودمون اضافه کردیم به نسخه، تو نسخه ها نیست، بین معروفه بین کروشه بذاریم خلا، توجه فرمودین؟ اختلاف نسخه رو گاهی وقتا تو یه نسخه بوده یه نسخه نبوده، گذاشته تو پرانتز. توجه فرمودین؟ باید ببینیم تو مقدمه شیوه تصحیحش رو گفته یا نه. بله، خیلی هم حساب کتابی سابقا نداشت تصحیح ها، اینا اینقدر زحمت داشت، نمیدونم چاپش ممکن نبود، تحصیل نسخه نمیشد. از به حضورم براتون که کپی و اسکن و حرفان هم حال راه دور نریم، ما منیت المرید تصحیح میکردیم کتابخونه فیضیه، نه دستگاه کپی بود نه اجازه میدادن بیاری بیرون کپی بگیری، ما مجبور بودیم بریم خدمت مرحوم آقای عراقی و مصطفی عراقی دم دستی کشیم میگم نسخه رو بیارن ما بشیم دو نفر مقابله کنیم دوره بریم فردا. دانشگاه تهران رفتیم، اونم زمان جنگ بود و امکان عکس برداری نبود، تو خود کتابخونه نسخه رو مقابله کن. عرض به حضورم براتون که اونجاهایی هم که میشد نسخه رو امانت بدی که امانت میدادن. الان امکان عکس و امثال این حرف قدیما که این امکانات نبود، اصلا نسخه فهرست نداشت. اولین فهرست که تو ایران چاپ شده حدود 100 خورده ای سال مولا حسن قل، این که چه کتابی کجا هست هیچ کی خبر نداشت. حالا هست که هر سال 7000 جلد فهرست نسخه خطی چاپ شده الان داریم، یعنی 7000 جلد، حالا کوچیک یا بزرگ، فهرست نسخه خطی، یعنی معرفی میکنه نسخه خطی جهان را. چه؟
7000 جلد؟
بله 7000 جلد. یکی از رفقامون آقای متقی فهرست الفهارس نوشته، آقای رحیمی ریسه، یعنی معرفی این فهارس، فهرست الفهارس هم داره. بله نه نسخه ها آقای مرعشی که متخصص فنن حفظه الله آقا محمود مرعشی میگن حدود 5 میلیون ظاهرا اگه اشتباه نکنم میفهمن 5 میلیون نسخه خطی اسلامی، یعنی فارسی عربی ترکی اینا که مربوط به ما میشه، تو کتابخونه های دنیا هست که قسمتی زیادیش هنوز فهرست نشده. تو خود ایران هم فهرست، راه دور نریم، کتابخونه های مرعشی الان 13 جلد فهرست اخیرا چاپ کردن، رسیده به جلد 63، هر جلدی هم 500 نسخه یا 600 نسخه. همین الان حدود 20000 هم به همین مقدار که فهرست شده همین مقدار فهرست نشده دارن، توجه فرمودین؟ و روزانه هم یا میخرن نسخه های خوب یا کسانی اهدا میکنن. نسخه های فهرست نشده هنوز تو دنیا خیلی زیاده. احتمالش بر احتمالش قویه، چون تو همین سالهای اخیر بعضی کتابایی که تصور میشد اصلا به کلی مفقوده پیدا شده. توجه فرمودین؟ همون حدیث، کتابای حدیثی مال قاضی نعمان مصری از ایزاهش فکر میکردن که نیست، پیدا شده و چاپ کردن. احتمال این که کتابای حدیثی حالا کلن حدیث یا ضمنش حدیث باشه، ضمن این مفقودها باشه هست. هر سه از حضور هم برسون
که شما ناسی کتاب هم میفرمایی چجوری اعتماد
میکنیم
که این کتاب همون
کتاب باشه؟ خب این دیگه فوتوفند زیادی داره که چجور تشخیص بدیم که این نسخه تألیف فلانیه. اون خیلی راه درازی رو باید تیه کنیم.
خیلی شواهد
ظنیه
نوعی درسته؟
نه، یه جاهایش آدم یقین پیدا میکنه، ولی یه جاهایی هم ممکنه ظنی باشه، یه جاهایش آدم یقین پیدا میکنه. حالا الان که امکانات هست، الان ما با تراث اهل سنت، با تراث زیدیه، با تراث اسماعیلیه، بسیاری از احادیث خودمون رو میتونیم ابهامش رو رفع کنیم، تکمیلش کنیم، توضیحش بدیم، روشنش کنیم. تازه الان خیلی یک مجله یه مقاله یکی از فضلا توی همین داد به ما تو مجله کتابشی چاپ کردیم، عرض شد حضورم براتون که احادیثی است که از معصومین علیهم السلام نقل شده که تو کتاب‌های دم دستی و رایج ما نیست. تو بعضی از متن‌ها رو اون آقا هم استثناء کرده و جدا کرده آورده. تو مصادر زیدی زیاد داریم، مصادر اسماعیلی و اهل سنت هم زیاد داریم، چون فقط ما اعتماد و اتکامون به سند تنها که نیست. هر قرینه‌ای باشه برای اینکه کمک کنه به اینکه ما اطمینان پیدا کنیم این از معصوم صادر شده، اون به درد ما می‌خوره. ولی مثلا این سندی نشه. یه نمونه بگم خدمتتون، تو نهج البلاغه از سمیر علیه السلام تو همون وصیت بعد از ضربت خوردن میفرماید که بله، الله الله فی اصلاح ذات بینکم فینی سمعتو جدکما، چون خطاب امام حسن و امام حسن، فینی سمعتو جدکما یقول، معلوم میشه کلام نبوی است و حدیث نبوی. اصلاح ذات البین یا صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام، تو نهج البلاغه هست. حالا این سند هم نداره، چون حدیث نبویه شما نکنید منابع اهل سنت الا ماشاءالله سنی ها همین رو از رسول خدا نقل کردن. حالا گاهی وقتا افضل من عامت صلات و صیام، گاهی وقتا خیرون من عامت صلات و صیام، با اختلاف های خیلی کوچیک در مضمون که لطمه به اصلش نمیزنه، به جوری که این همه نقلی که ما میبینیم تو کتاب های اهل سنت یقین میکنیم این از رسول خدا صادر شده، ولو هیچ سند هم نداشته باشه. بخاطر اینکه اولا هیچ دایی بر جعلش نیست، آیه وقت از مدح و ذم بلاد و اشخاص، هیچ دایی بر جعلش نیست. حضرت هم رسول خدا نقل میکنه، اونها هم هیچ ارتباطی با هم نداشتن، ولو مرسل مرسل باشه به اصطلاح سند و اسناد و اینها، یه راه هست برای اینکه ما اطمینان پیدا کنیم حدیث صادر شده. راه‌های دیگه هم هست.
مستدرک ثانیه وسائل مستدرک نوشته شده که همین منابع اهل سنت رو به طبق وسائل آورده، وسائل شیعه.
هر سمت حضورم براتون که حالا اونا نمیدونم چی کار کردن، منتها یکی از کارهایی که مرکز نور دارن الان انجام میدن ضمن همین برنامه های حدیثیشون که خیلی هم کمک میکنه، یکی از کارهایی که کمک میکنه به تقویت حدیث و فهم حدیث اینه که ما احادیث مشابه و هم مضمون توی منابع اهل سنت زیدیه اسماعیلی همه اینا رو جمع کنیم و به کمک اونها ابهام و اشکال از احادیثمون خیلی رفع میشه. حالا اون کار نور کار خیلی خوبی است، نمیدونم الان به نتیجه رسیده و عرضه کردن یا نه، یا وقتی مشغول بودن دیده بودن عرضه
کردن این
چیز
حالا هم
حدیث شیعه عثمانی. بله بله، یه کاری هم مرحوم آقای روحانی، حاج قمیتی روحانی، یه جلد چاپ شد جامع مدرسین چاپ کرده، احادیث اهل بیت فی کتب اهل سنت، هر چی که از معصومین در کتب اهل سنت هست با بنده کردن و بردن یه جلد شاپ شده، اون کمک زیاد هست.
الان نقش بلاغه که موجوده نسخه صوفی ساله و محمد عبدالله سنیه، 50 ساله که نسخه شیعه نقش بلاغه تو خون اصلا تو دسترس نیست.
چرا؟ اخیرا هر سمت حضورم حال نسخه آقای بسا فیض الاسلام علی الله مقامه که کار به اونه نداشت، فیض الاسلام دیدین دام بیشترین نسخه ای که از نقش بلاغه چاپ شده نسخه فیض الاسلام، فکر میکنم آقای خرمشاهی که اهل کتاب است و اهل این وادی ها توی مقاله نوشته بود راجع به فیض الاسلام، ظاهرا نوشته بود تا کنون 1,000,000 نسخه، تا کنون یعنی از اون زمانی که ترجمه کرده مرحوم فیض الاسلام، 1,000,000 نسخه از نهج البلاغه فیض الرسان چاپ شده. منتها اشکالی که میگید وارده. متاسفانه در اوساط شیعی یعنی در جامعه ما چون نسخه صوفی ساله سهل و تناول بوده و لغت معنا کرده و خیلی حمل و نقلش راحت و اینا این رایج شده و همچنین عبدو در حالی که یه جاهایی هم تصحیح عمدی کردن که حالا مجالسش ببینید تصحیح عمدی امانت و امانت انداختن کلمات همین که خب ما باید خودمون اخیراً چند تا چاپ خوب از نهج البلاغه در آمده آقای قیس عطار مشهد کار کردند و عتبه حسینی عتبه علویه و دیگران چاپ کردند با نسخه‌های خطی معتبر یه به اونا مراجعه کنید دو تا چاپ در اومده بله بله دو تا چاپ در اومده با نسخه‌های دیگه هم داره کار میکنه حالا یک بحث دیگه هم هست چاپ فاکسیمیله کتاب‌ها یا چاپ عکسی نسخه‌های معتبر حدیثی رو به همون شکل خطی چاپ میکنن مثل همین زیارت عاشورا که ما چاپ کردیم تصاویرش رو آقای مرعشی یکی چاپ کرده میراث مکتوب یکی دو چاپ کرد 4-5 نسخه قدیمی نهج البلاغه که خیلی قدیمی است و ارزشمند به همون شکل عکس خطی چاپ شده و خیلی کار خوبی هم
هست.
زیارت عاشورا قدیمی‌ترین نسخه‌اش از قبل حضورم براتون که فکر میکنم چون زیارت عاشورا تو دو تا منبع نقل شده منبع اصلیش دو تاست یکی کامل زیارات یکی مصباح شیخ طوسی مصباح شیخ بله نه کامل زیارات کامل زیارات نسخه قدیمی اصلا نداره قدیم ترین نسخه ای که از کامل زیارات الان هست مال قرن دهمه. توجه ما بود الزام ما وضع قبلیش رو نمیدونیم. ولی مصباح المتجدد و خلاصه مصباح نسخه قدیمی داره. نسخه ابن سکون هست مال قرن ششم و نسخه ای که 50 سال چقدر بعد شیخ طوسی نوشته شده هم هست.
خب شما چاپ کردید کدومشه؟
نه ما 100 تا 200 نسخه رو اونجا معرفی کردیم. هر چه نسخه بوده معرفی شده. از نسخه ها یه برگ دو برگ یا فقط زیارت عاشورا درش اومده. توجه ما بودین؟ از نسخه های قدیمی قرن 7 و قرن 8 و قرن 10 تقسیم بندی شده.
این نسخه قرنشی مثلا لعن و داره؟
بله، اینا قصهش مفصله داره و محکم هم داره. بله، ابن طاووس اصلا نقل می‌کنه. ابن طاووس خودش میگه صاحب اقبال میگه که نسخه خط شیخ طوسی از زیارت عاشورا از مصباح یا مختصر المصباح یادم نیست. اون پیش من هست که اونم اینجوریه. اصلا ایشون تصریح می‌کنه. خب نه اون کار قبلی بود شما این زیارت عاشورا که مؤسسه کتاب شناسی چاپ کرد نگاه کنید البته الان تموم شده بعد که دوره تجدید چاپ شد این همه این نسخه ها رو عکس اون قسمت رو آورده با معرفی نسخه بله
ما تو
که تو کار تحقیق بازیش کردیم. شما دارن خیلی با جعفری میگیم بهراد جعفری. بله نمیدونستم داماتونه ولی شماره شو دارم. بهراد جعفری. بله بهراد جعفری. سلام بریم.
صوت بفرمایید.
بله.
صوت کلاس تحسیماتون که فرمودین. خودتون
اصلا من تدریس کردم که مؤسسه های فاضل بعد اون ضبطش رو پیدا نکردم یه وقت در اختیار خودمون بود دادیم به یکی از دوستانو نیبود ولی آقای صدرایی خویی تدریس کرده باز بپرسین که کجا ضبطش هست ارسلان حضور آینه دیگه هم تدریس کردن از آقای صدرایی باید بپرسین که کلاساش کجاست کلاسای این آقای بهش شفایی
بعد اونجا این سوال دیگه این اختلاف مستخدی گفتی برای تحضیر انجام شده اینا ماشین هم نجف یه دونه کتابخونه پیدا کردن جدیدن یا این نجفی عطبه شنیدم که میگفتم یه کتابخونه پیدا کردن و خیلی ظاهرن دنی بوده اونجا از چیزی مطرح نشون
از سبب که یک در بغداد صدام در دوره صدام همه کتابا رو جمع می‌کردن می‌بردن بغداد تو دار صدام می‌ذاشتن حالا اسمش مثلا متحف بغداد یا متحف بغداد شاید مخصوص این بوده اخیراً اونا اجازه دادن که فهرست بشه متحف بغداد میگه 50,000 نسخه داره فهرست نشده علاقاده به مخصوصش این باشه حالا کتابخونه گمنام اون کتابخونه علما حسینی شوشتریه نجف کتابخونه عسکری از سامرا هر جا بوده نیروهای صدام جمع می‌کردن می‌بردن دار صدام و خوب کاری هم کردن که حفظ شده از بین نرفته حالا اسمش رو گذارن متحف صدام متحف بغداد و داره فهرست میشه بله
این داره
فهرست میشه اخیراً اجازه دادن فهرست بشه و عکس برداری
بشه اخیراً این چقدر باشه
یعنی مثلا شاید یه سال باشه یه سال نیم دو سال
این که منشینا اونجا ظاهرن 4-5 ماهه این که منشینا نهای شایعی هم ظاهرن باهاشون رفته بودن نجف و یه بازدید کرده بودن.
فکر میکنم همین نسخه هاییست که توی اونجا پیدا شده، چون تو کتابخونه متحف بغداد کتابخونه های زیادی رو بردن، مقصودشون بره که اونجا فهمیدن که فلان نسخه های کتاب اومده اینجا.
رونمایی از اون کتاب برای که؟ یعنی میخوان هزاره بگیرم برای چه؟
برای چه؟ میخوان هزاره تأسیس حوزه نجف، هزاره شیخ که سال 48 نبوده تابوت ایران برگزار شد، هزاره تأسیس حوزه نجف. اون وقت آمون خواه تحضیم هر وقت کارش نمون چه چاپ میکنم منتظر هزاره نمیدونم.
بله خواه کار آمون دیگه رو برد از این بودی که من هم دارم داشت کار میکنم
کتاب دیگه هم کار میکنم دایی گروهی تحضیم رو برد
اونجا دست شما دارم
سلام
Thank you.